بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جهت عرض إرادت محضر نورانية صدیقه طاهر فاطمه زهرا صلاب الله علیه و صلوات خط فرمید
الله سلام محمد.
ایشون واقعا به معنای واقعی کلمه دیگه باید گفت سر خدان، سری که احیانا در روایات مطرح شده حرفا توشه دیگه، حالا سر مقنع به سر تعابیر عجیب غریبی حالا هست، خیلیش برمیگرده به حتی مشکات هم، اینکه بعضی ترجمه میکنن میگن چلچراغ، بعضی از اهل تحقیق میفهمدن که مشکات چلچراغ نیست، یعنی اون چیزی که چراغ رو میذارن وسطش، مثلا آویزونش میکنن که از هر طرف نورش به جهات مختلف پخش میشه، این مشکات نیست. مشکات عبارت بود از اون حفره‌هایی که تو دیوار، داخل دیوار ایجاد میشده که توش چراغ میذاشتن که نورش فقط به یک طرف به سمت جلو نورش منتشر شده، دیگه پشتش تاریک بوده، حفره داخل دیوار بوده. خب اینا ازش استفاده می کردن که صدیقه طاهر سلام الله علیه مشکاته، بله بعد آیه نور مشکاته ولایته، یعنی اینکه پشتش تاریکیه، ظلمته، بتونه، سره. این مسئله خیلی لطیفیست که سایر ائمه یه جهتی که درشون هست اینه که اینا ظهور ولایت هم، ولی صدیقه طاهره بتونه ولایت هم. برای خیلی حرفا داشتن دیگه، به اون تعبیر لیلة القدر. میدونید اسرارم همش تو باطنه، خیلی مسئله عجیبیست. حالا ارتباط ایشون با امام مجتبی یک جهتش هم حالا اینجا قوتی داره، از این جهت ارتباط امام مجتبی با صدیقه طاهره بیشتر از ارتباط سید و شهدا و صدیقه طاهر است، به این حسابی که امام مجتبی بیشتر به بطون ولایت عنایت دارند، سید و شهدا به ظهور ولایت بیشتر عنایت دارند. حرف های سنگین که خود ما هم نمی فهمیم، ولی فیل جمله معلومه که خیلی حقا هست. عرض کنم که ظهور حیثیت ترتب اثر هستیست، بتون اون حیثیت خفای آثارشه. حالا مثلا عرض میکنم در باب مفاهیم، شما وقتی یک جمله رو میبینید مراتب داره دیگه، اون منطوقش یه مرتبه از ظهور رو داره. اون مفهوم مخالفش یه مرتبه دیگه ای از ظهور رو داره که به بطون نزدیک تره. ممکنه یک سری لطافاتی توش هست، یک ظرافتایی توش هست و یک جمله‌ای که اصلا عرف نمی فهمن. افراد متخصص تو متن، مثلا تو یک متن سیاسی که افراد متخصص اون رو می فهمن، اون میشه مرتبه دیگه از بطونش. ممکنه یک سری مطالبی تو همین جمله هست که افراد بسیار بسیار کمی از متخصصین تو این جمله سیاسی اون معنا رو میفهمند، خب اون دیگه خیلی باطن تر میشه. حالا این به یک حسابی دیگه مراتبی، این از جهت مثلا دلالتش، یا از جهت تکونش در نظر بگیرید، شاید جمله‌ای رو میشنوید. حالا بعد در بحث جمله و مفهومی عبارات دارم عرض میکنم، تو تکوینیات منحصر به این نیست. شما یه جمله رو میشنوید، میگید که متکلم این رو گفت، این ظهورش، این صوتی که از دهن متکلم در میاد، اون معنایی که متکلم به این توجه کرده یه مرتبه باطنه. اون عرض کنم که عاملی که شما در نفس متکلم میفهمید مثلا عصبانی بوده یا خوشحال بوده، اون یه مرتبه دیگه از باطنش. از اونجا میفهمید که متکلم از چه چیزهایی خوشحال میشود، یه مرتبه دیگه از باطنش. از اون در میارید به این که این مثلا شخصیت مثلا خانوادگی، شخصیت کودکی متکلم چی بوده، این مرتبه باطن ترش. حالا اینا مثلا زو مراتب دیگه. خلاصه این که حضرت زهرا سلام الله علیها حقیقتی هم که از دست ما ها خیلی در حجابند، ما دسترسی نداریم مقامات بالای ایشون. شاید یه جهتی هم کالا تعبیر میشه در روز قیامت موقع رد شدن ایشون عمل میشه به این که همه چشمشون رو ببندند و فقط افراد کمی مثل رسول الله امیر مؤمنین میتونن توجه داشته باشند در روز قیامت. اونم شاید یه برگشتش به همین باشه که یعنی از فهم دیگران، دسترس دیگران خارجه. حالا این هم باز یه جهتیست، یه جهتی داره اون روایتی که میگه عمار ظاهرم میگه با امیر مؤمنان وارد شدیم بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون فرمودن که بیا اینجا من تعبیر نزدیک به اینه دیگه، علوم گذشته آینده هر من جزی خرم یادم نیست همه رو بهت بگم. امر مؤمنان قهقرا به پشت برگشت بدون اینکه صورت برگرداند، اونم حالا این معنای غریبیست، معنای عجیبیست که نشون میده حضرت زهرا سلام الله علیها چند اندازه به اسرار الهی آگاهان، اشراف دارن. بله عجیب. خدا انشاءالله همه ما رو از شیعیان اون بزرگوار قرار بده، از محبین صادق اون بزرگوار قرار بده، و مسلماً کسانی که توفیق محبت ایشون رو دارند خیلی انقدرش اینه که خیلی کم کمش اینه که اگر کسی با محبت ایشون از این دنیا رفت، هر چقدر هم آلوده باشه، میشه از بباید برداشت کرد که این آدم مخلد در جهنم نمیشه. مگه اینکه خدای نکرده کار به جایی برسه انسان بر اثر تراکم گناهان از مراتب ولایت اهل بیت و مراتب محبت اهل بیت کلن منخلع بشه و از دنیا بره علی عزو بالله پناه بره. وگرنه به حسب مراتب محبتش اهل نجات، هر چقدر محبتش صادقانه تر باشه این سیرش در عوالم قیامت راحت تر نورانی تره. حالا اینم عرض کنم، دیروز حاج آقای شب زنده دار فرمودن که مرحوم پدرشون نام کرده بودن، ایشون الان یادم نیست پدرم نام بردن از کسی که این خواب رو دیده یا نام نبردن از کسی که این خواب رو دیده، اینو ایشون فراموش کرده بودن. فهمیدم که پدرم برام گفت که کسی خواب دیده بود شب اولی که مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی از دنیا رفت، ایشون رو تو خواب دیده بود و گفته بود که با شما چه کردم. ایشون اگه درست یادم باشه میگفتن، حالا اینجاش من یه لحظه شک کردم، به نظرم فهمودن که گفته بودن موقعی که میخواستن منو دفن کنن اون لحظه دفن که حالا یا موقع تشییع جنازه، حالا تو این عوالم برزخ ایشون اوایل دیگون مقدمات ورود به عوالم قبر اونجا بودم که ندایی اومد و من رو منادی ندا کرد، گفت که خوش به حالت که محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشتی و خوش به حالت که مظالم عباد به گردنت نیست. خیلی برای ما یه نویدی که انشاءالله بتونیم با محبت ایشون در عوالم بعدی سیر راحت تری داشته باشیم. من از خودم عرض بکنم واسه خودم عجیب است که انسان بداند که چنین سیری در پیش رو دارد و قرار است سفری داشته باشه که تو این سفر خیلی به توشه نیاز داره، ولی اینقدر به غفلت زندگی بکند که ما میکنیم. خودم عرض میکنم که از غفلت خودم بودم متوجه هم، یعنی معلوم میشه که قلب ما سفر آخرت رو باور نکرد، وگرنه نمیشد انسان اینطوری زندگی کنه که ما داریم زندگی میکنیم. اگر کسی باورش میشد که یک سفری در پیش دارد که حسب روایات اگر فردی با عمل 70 پیغمبر سفر آخرت بره، باز تو سفر آخرت کم میاره. میفهمه که هم توشه به اندازه که مقتضی این سفر بوده با خودش نیاورده. حالا چون این سفری رو ما داریم، شاید هم نصف عمرمون رو طی کردیم، ما امروز هم فردا که فرصت تمام بشه و به فکر آماده کردن توشه برای چون این مسافرتی نیستیم.
توشه
70
تا
اشکال میشه. به چی اشکال وارد میشه؟
مثلا از ما مثال بوده که باید بدشیم خود پیامبر خب بعد اون تک، یعنی ما اگر اندازه 70 توشه داشته باشیم با سخته از خودشون که اندازه یه نفر باشه.
بله اونا هم میفهمن، اونا هم اونجا احساس میکنن که باید بیشتر میابردن، اختصاص به ما ندار. اونا هم میگن حضرت نوح وقتی به ایشون گفتن که عمر آخر الزمان یا 60 سال 70 سال 80 سال از این هاست، حضرت نوح گفته بود که بابا من اگه عمرم قرار بود اینقدر باشه همه شو سجده میکرد. نه واقعا اونها هم احساس میکنن که نیاز دارن. همه این احساس رو میکنم. دیگه حضرت مریم با اون عظمت ایشون، با اون جلالت ایشون، حضرت مریم تو قرآن در ردیف پیامبرانی مثل حضرت موسی و حضرت ادریس و ایناست دیگه، یعنی تو این لول به قول معروف امروزی ها مقامشون چنین تعبیری. قرآن صراحتا میگه ایشون صدیقه بودن. صدیقه یه مقامی که آران در هر امتی شاید چند نفری داشته باشن. روایت داریم صدیق امت حضرت موسی اون جناب حزقیل بوده مؤمن آل فرعون، صدیق امت حضرت عیسی جناب حبیب بوده مؤمن سوره یاسین، و صدیق امت حضرت رسول هم امیر مؤمنانه. یعنی سطحش اینه. وقت صراحتا قرآن میگه که امه صدیقتون، یه منزلت ایشون منزلت بالاییه که برای با ملائکه صحبت میکرده، ظاهرا مکرر برای ایشون غذای بهشتی میومده. این چیزاییست که وحشتناکه مقامات ایشون. اون وقت نقل میکنم ایشون که از دنیا رفت، حضرت عیسی سر قبرشون پرسیدن که گفت برای پسرم راه سختی، سفر آخر از سفر سختی. ایشون برحال وارد سفر که شده بازم میبینه که خیلی راه سختی. امام سجاد علیه السلام یک مناجات، تعبیر مناجات اینچه صدق میکنه یا نه، برای بیاناتی دارن خطاب به نفس خودشون. حضرت با نفس خودشون صحبت میکنن، توبیخ میکنن، یه چند جمله نفس میگن، یکی دو بیت شعر میگن، یه چند جمله نفس میگن، یکی دو بیت شعر میگن، و با این ترکیب نظم و نفس گلستان، گلستان سعدی، نفس خودشون رو توبیخ میکنن. خیلی خوبه یه نگاهی بهش بکنید، مطالعه بکنید. حضرت در مورد خودشون میگه اصلا تو آدم مؤمن با آخرت شبیه نیستی، تو اعمالت نشون میده کافری، آدمی که آخرت ایمان داره که مثل تو نمیشه. خیلی تعابیر عجیبی است از ایشون.
تکتیل ما برای خود ایمان بیه خودشون که
نه، اتفاقا اونا بیشتر از ما این توجه رو دارن. یعنی اینا این نیست که فقط میخوان به ما یاد بدن، حالا یه جهتش رو اضافه میکنیم، ولی نه، واقعا برای خودشون همینه که با توجه به معرفتی که دارن، چون مطلب خوب دستشون اومده اینطورن، این از شدت معرفتشونه، تصنعی نیست ابدا. دیگه تو نصف شب دل شب و تاریکی باره خب حضرت میگه فلانی بیشین یه دعا بهت یاد میدم، بگه آقا باشه. ولی خود حضرت داره این دعا رو میخونه، قش میکنه، گریه میکنه، از حال میره. خب میگه نمیخواد از حضرت تعلیم کنه، حال و روز خودشه. و دعای کمیل تو سجده حضرت دارم از زمین تا حال سجده دعای کمیل رو میخونده، تعلیم نمیخواست بکنه، حال خودشه. اتفاقا واقعیت در حق اونا همینه. مسئله خیلی غامضی است که خود قرآن میگه که انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما من بعد. حالا آیه درست آدم باشه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. حالا عرفا اینجا حرف دارن دیگه، خلاصه این که همه گناهان عالم گناه رسول الله، مغفرت ایشون هم مغفرت همه همه است. یه بحث عجیب غریبیست. حالا اینا رو با اون نگاه معرفتی انسان توجه داشته باشه، خیلی مسئله وقت میشه. خلاصه این که نه، اینطوری نیست. واقعا نفس امام سجاد بالاترین گناهکار عالمه، به این معنا. و ایشون به این معرفت داره، لذا اینطوری تضرع میکنه، اینطوری ناله میکنه. شعر آواز از ایشون هستی که از امام سجاد که حضرت فرمایان که کسی به اندازه من جنایت نکرده، اگر یادم رفته از آنم اشتباه نکنم، از اشعار ایشونه در ندبه ها و مناجات های مسجد الحرام ایشون، شب های مسجد الحرام ایشون، حضرت خودشون رو از همه آلوده تر میبینن، خودشون رو از همه جنایتکار تر میبینن. انا اقل الاقلین، یه تعبیر این چنینی هست، اقل من از ذره، تعبیر عجیب غریبیه. یا یه جوی حضرت فرمان تو صحیفه، خدایا به هر حال من دارم و اینا رو میگم، بلکه یکی از موجودات عالم، حالا ده دیوار ملائکه، یه موجودی تو عالم صدای منو بشنوه، بیاد شفاعت منو پیش تو بکنه، بلکه منو ببخش. اینا تربیت واقعی ائمه همین.
آخرش گناه ما
میشه به من پیامبر ماست از این جهت، نه به شکل اعتباری، بله حالا به شکل اعتباری هم حرفیه که گناهان ما گناهان خود ایشونه، جهتی، ولی نه مطلب از اینم ظریف‌تر، یعنی جهت این اعتباری محضی که ما تصور میکنیم این نیست. تعابیر ائمه در مورد گناهان خودشون خیلی عجیب، اینا از شدت معنویت و طهارتشون. یه تشبیه رو برخی از بزرگان به کار می‌بردن، حالا نمیگم این بحثی که ما گفتیم همینه ها، ولی خب حالا اینم نکته ایه. فرمودن یه کسی میاد خونه رو جارو میکنه، تو اونجا گوشه خونه یک گونی سیب زمینی، از قدیم سیب زمینی رو مردم با گونی میخریدن، طرف های ما رایج بود، گونی میخریدن، سیب زمینی پیاز با گونی میخریدن، شاید هنوز هم جایی رایج باشه. فرمود اونجا یک گونی سیب زمینی هست، اصلا معلوم نمیشه بود گونی سیب زمینی، هر طور بود همینطور. یه فاصله دورتری میبینید یه آینه است، آینه رو نگاه میکنید معلومه که غبار روش نشست. یه چند متر اون برتر یه خانومی مثلا خونه رو جارو کرد، قدیما برای پا جارو دستی جارو میکردن دیگه، اون گونی سیب زمینی مایی گناهان بزرگ هم بکنیم این خیالمون دید ککمون نمیاد، معلوم نمیشه برام. ولی ائمه به اندازه صاف و زلالند که یک مختصر برای توجهی میخوان بکنن به عالم طبیعت، اونم باز به خاطر وظیفه‌شون، زود اون رو غبار عالم طبیعت از شدت صافی زود معلوم میشه، سریع استغفار میکنن، سریع تضرع میکنن، سریع گریه و ناله میکنن، طوری که انگار یه گناه خیلی بزرگی کردم و با من هم یه مختصر توجهی میخوان بکنن به عالم طبیعت، که اونم تازه وظیفه است، به خاطر اینکه خدا بهشون امر کرده جهت نجات ما توجه بکنن به دنیا، توجه به دنیا میکنن، اما همون رو برای خودشون یک گناه خیلی بزرگی میدونن. اینم یه جهتیست در مسئله گناهان ائمه، استغفارات ائمه از گناهان، یه پاسخ هم همینه، ولی پاسخ ها متعدده توی این مسئله. خب جلسه قبل اون آخر آخرها رو بنده از بیرون توضیح دادم، چون وقت نبود متن نخوندیم. اگر عزیزان سوالی دارن بفرمایید، اگه سوالی نیست ما سوال بپرسیم از دوست. به این نتیجه رسیدید که حتما یه سوال داشته باشید؟ ان مسئله ثانیه فی زیادت الجزء عمدن. خب گفتیم که فرق جزء رکنی با جزء غیر رکنی یکی از جاهایی که ظهور میکنه در زیادی عمدی جزء. نقیصه عمدی گفتیم که مسلم بین رکنی و غیر رکنی فرق نداره، اما در زیادی عمدی جزء ایشون فهم هم یک تنقیه موضوع بکنیم بعد وارد حکم مسئله بشیم. در مورد تنقیه موضوع ایشون عرض کنم که یه نکته‌ای که تذکر میدن اینه، میفرمایند منظور ما از زیادی جزئی در جاییه که شما جزئتون به شرط لا نباشه، به شرط لا تکرار. اگر جزئتون به شرط لا تکرار باشه معناش این میشود که عبادت شما یه دونه از اجزایش عبارت است از عدم زیادی جز فلان جز توش نیست. یعنی برمیگرده به همون مسئله نقیصه عمدی که نقیصه عمدی هم گفتیم بین جز رکنی و جز غیر رکنی یکسان موجود بطلان نماز. شما اگر میدانید که مثلا تکبیرت الاحرام به شرط لاست، خب اگر فرضتون اینه خب کسی دو تا تکبیرت الاحرام بگه، این معنیش اینه که یه چیزی که در نماز باید می بود که اون هم عبارت است از عدم تکرار تکبیرت الاحرام اون تو نماز نیست. شاید همون نقیصه هم دیگه ما در مطیل رکن هم میگه مبتل دیگه هم نکته توش نیست. پس منظور ما در جاییه که دلیل ما لا به شرطه، لا به شرط، اما نه اون لا به شرطی که شما میتونید بگید لا به شرط. خب اگرم لا به شرطی که خب طبیعیه دیگه، خب پس اشکال نداره. مثلا عرض کنم در مورد نیت، اگر ما نیت رو به نحو داعی بدانیم، چی به نحو اختار بدانیم، نیت رو اگر به نحو اختار بدانیم مسلما تکرار نیت نماز رو باطل نمی کنه، چون لا به شرط قسمیه، هیچ شکی درش نیست. پس یه جایی شما می دانید که لا به شرط قسمیه مثل نیت، شما می دانید از اول آخر نماز اگر 50 بار نیت رو تکرار بکنید، نیت نه به اختار ها، یعنی هی توجه بکنید که من دارم نماز بخونم قبل نرم، من دارم نماز بخونم قبل نرم، هی اینو تو دلتون تکرار بکنید که من دارم نماز بخونم قبل نرم، این اشکال نه. به نحو دائی بگیرید نیت رو، کن اصلا باید مستمر باشه نیت به نحو دائی از اول تا آخر نماز بخونم. ولی خب اگر نیت به نحو اختار بگیرید اون در اول نماز که باید باشه، ولی در اسماء نماز هم هر چی تکرار بکنید اشکالی نه. به شرط لا زیادت بگیرید، مثلا تکبیرت الاحرام به شرط لا زیادت کنم توضیحش داد. اگرم به شرط شی بگیرید که بحثی درش ندارید، مثل اینکه میگید سجده در هر رکعتی باید دو تا باشه، خب سجده میشه به شرط شی یعنی زیادت، تکبیرت الاحرام میشه به شرط لا شی. نیت بنابر تفسیرش به اختار میشود لا به شرط. محل بحث ما در لا به شرط مقسمیشه، یعنی یه موردیه تو این مورد الان ما موندیم که حکمش چی؟ آیا اینجا موندیم به این معناها اصلش که میدونیم یه دونش جزه، ولی نمیدونیم این اگر تکرار بشه مخل است یا تکرار بشه مخل نیست، تکرار عمدی. این محل بحث که آیا تکرار عمدیش مخل، تکرارش مخل نیست. این یه نکته ای که الان در بحث تنقیح موضوع لازم بود. نکته دیگه ای که در بحث تنقیح موضوع لازمه اینه که صدق زیادت متوقف است بر دو تا تفسیر که میگیم زیادت شد. این یعنی چی؟ یه تفسیر این است که منظور از زیادت در یک چیزی یعنی اینی که یه چیزی از جنس خودش رو به اون مجموعه اضافه کنن. این عرفاً اینو میفهمن از جزء زائد. مثلا فرض کنیم که شما یه ظرفی داری توی مغازه هایی که حبوبات میفروشن، این ظرف پر عدس، مثلا پر که منظور میکنن 70% پر عدس، میگه که آقا جان اضافه کن، اضافه کن، زیاده بر این بکن، بیشترش کن. عرف از این چی میفهمه؟ میفهمه که این 30% باقی مانده باز بیا روش عدس بریز. اگر شما به بنده خدایی گفتی که آقا مثلا 10 تخم مرغ میخوام، چون 10 تخم مرغ گذاشت تو پلاستیک، گفتید بازم میخوام، طرف از بازم میخوام چی میفهمه؟ اینه که باز بیره مثلا یه چند تخم مرغ دیگه میذاره میاد روش، اگه رفت چند تا کلوچه اومد گذاشت روش، آیه این چیه؟ یکی نگفتی بازم میخوام. این یه تفسیر که ظاهر لفظ زیادت یک چیزی از جنس خودش. یا ما صحیح هست ولی غیر ظاهر هست که بگید زیادت یعنی مطلق قاطع شدن یک چیزی که خارج از این بسته است. از این بسته هر چیزی غیر از این به این اضافه کنی میشه زیادت، چه از جنسش چه از غیر جنسش. این هم یه جور زیادت، مثل اینکه تو همون 30% ادامه اون ظرف خالی ظرف به جای عدس به روش نخود بریزی. الان این نخودایی که ریختی من زیاد کردم روش، زیاد کرده دیگه، واقعش اینکه یه چیزی اضافه کرده، 70% عدس بود، الان مثلا 70% عدس با 20% نخود، خب میشه 90% ظرف بازم پر شده دیگه، یا 30% کامل پر بشه، میشه 100% ظرف پر کنه، برای اضافه است. نتیجه این دو تفسیر از زیادت این میشه که آقایی میفرمایند منظور ما از جزء زائد عبارت از اون جزئی که در نماز به قصد نماز داره به نماز اضافه میشه، یعنی عنوان قصدی به این شکلش. مثلا کسی اگر میگیم سجده اضافی کرد تو نماز، عرفا از این چی میفهمند؟ میفهمند که همون سجده نمازی رو توی رکعت 3 تا کرده. اگر گفتن فلانی یه رکوع اضافه کرد، یعنی همون رکوع صلاتی رو 2 تا کرده. و اون کجا به درد میخوره الان این بحث؟ اونم این که اگر کسی اومد در نماز یه سجده غیر نمازی انجام داد، مثلا سجده قرائت قرآن انجام داد، این سجده قرائت قرآن چون از اجزای نماز نیست که داخل نماز هم قاطی شده، این جزء زائد محل بحث ما نیست. حالا اگر حکمش بطلان است بطلان نیست، اینو کار نداریم، ادله خاصی داره، ادله خاصی اومده گفته که آقا سجده نماز، سجده قرائت در نماز مبطل نماز، مبطل نماز، البته نماز واجب. این دلیل خاصی ما تعبدن از ادله پذیرفتیم که در نماز واجب اگر کسی سجده قرائت بکنه نمازش باطل میشه. میدونید در نماز مستحبی اشکال نداره شما در نماز مستحبی، حتی داریم برخی از نمازهای مستحبی که جزء دستور عملش سوره علق، سوره علق جزء دستور عمل نماز مستحبی داریم. خب در اثنا باید چیکار بکنه؟ سجده قرائت در اثنا نماز باید انجام بده. این جزء زائد نیست. جزء زائدی که ما میگیم اینه که بیاد به قصد سجده نماز 3 تا سجده بکنه، 4 تا سجده بکنه، این میشه جزء زائد. خب نمیدونم یا عرضم که اینجا نیست ظاهرم. بله مثال زدم مسئله آمین رو. خب زیادی در قرائت به این است که شخص بیاید مثلا دو تا سوره بخونه که اشکال هم داره دیگه. برخی از آقایون اصلا قبول ندارن، میگن که قران در قرائت جایز نیست به جز سوره مبارکه ایلاف و ایلاف و فیل که باید با هم قران داشته باشن و زها و علم نشرح که باید با هم قران داشته باشن، در غیر این دوتا اصلا قران جایز نیست. اشکال داره بله بله بحثه. ما منظورمون از زیادی در نماز نه که به قصد قرائت سوره دوتا سوره بخونم، اما اون آمینی که اهل سنت بعد از حمد میگن اون جزء زائد محل بحث ما نیست. اگر آقایون فتوا دادن به این که نماز باطل میشه، دنبال دلیل خاص خودشه. خب نماز باطل میشه حکمشه، اب نداره، بریم به معنای زیادی جزء نیست. لذا اگر کسی سهواً آمین گفت معلوم نیست سجده سهبرش واجب باشه. بنابر کسانی که میگویند مطلق کم و زیاد شدن یه چیزی در نماز سجده سهب داره، این مال کسیه که مثلا سهواً بیاد یه سجده اضافه بکنه، سهواً دوتا سوره بخونه. خب اینجور سهکارای سهوی بعد این سجده سهو مناسبت داره چون جزء نماز و سهواً زیاد کرده. ولی اگر کسی سهواً آمین گفت، این جزء نماز و سهواً زیاد نکرده، اصلا سجده سهو شاید بر این نباشه. خب پس اینم یه نکته، حالا تا همینجا بخونیم بعد برگردیم به اون اقسام مسئله. المسئله ثانیه فی زیاد سل جزء عمدن و انما یتحقق فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط عدم زیاده. خب ما در جزی بحث میکنیم که در اون شرط عدم زیاده نباشه، یعنی به شرط لا نباشه. فلا و اخذ به شرطهی، اگر به شرط لا باشه فزیادت و علی موجب الاختلالهی من حیث نقیصه. اینو توضیحش از بیرون عرض کردم. لان فاقد از شرط کل متروک، گاهی یه چیزی شرط نداره برمیگرده به اینکه نقیصه عمدی در نماز داشته. گفتیم نقیصه عمدی هم بین جزء رکن و جزء غیر رکن ثمره نداره. کما انه لو اخذ به شرط لا به شرط الوحدت و تعدد فلا اشکال فی عدم الفساد. به چی مثال زدم؟ مثال زدم به نیت به نحو داعی اگر اختار اگر تفصیل بشه. خب و یشترط فی صدق زیاده قصد و کونهی من الاجزا. مسئله بعد اینه که در صدق زیادت شرط این است که باید از اجزا باشه، اما زیادت صورت الجزء یه چیزی شبیه اجزای نمازه اما به قصد نماز اونو زیاده نمی کنه. کما لب سجده للعظیمت فالصلات لم تعد زیادتن فالجزء، این زیادی جزء نیست. کلا اگر قصد جزئی نداره، یا مثل اون آمین که آمین ظاهرا به قصد جزء نماز، به قصد مثلا چیز قرائت بخشی از قرائت شخص نگه ولی عمدی بگه، متعمدان آمین بگه، این دلیل خاصی داریم برای اینکه نمازش باطله، دلیل خاص داریم، وگرنه این زیادی در نماز نکرده. نعم ورد فی بعض الاخبار انها زیادتون فی المکتوبه، در برخی از روایات تعبیر به زیاده اومده که اینا شما ما بعدا در مورد معنای زیاده در نماز صحبت میکنیم، ولی بعدا به جاش که رسیده شیخ گفته جا داشت بحثشو بکنیم، اما چون بحثای مهمتری هست بیخیال میشیم. اون صفحه 383 شیخ میفهمد بحثای مهمتریه، لذا وارد بحث معنای زیاده نمیشیم. حالا خودمون گفتیم دیگه محضر دوستان که اگر گفته زیادی فعل مکتوبه، اینجا به معنای مطلق اضافه شدن یک چیزی به یک مجموعه است، ولو اینکه از خود جنس خودش نباشه، مثل اینکه روی ظرف عدس نخود بریزن، خب اینم یه جور زیادیه ولی ظاهر خود زیادی اگر قرینه نباشه اینه که باید از جنسش باشه. خب این روشن شد آقا جان معنی زیادت فصلات؟ اگر گفتن که این زیادتان فی المکتوبه، زیادت است به اون معنای دومی که ما عرض کردیم. آره صحبت سنید شما تا برید بیایید تو این چند ثانیه از دوستان داشتم میپرسیدم که این دوتا مصرع با هم یه گیری داره. ایشون گفت گیری داره، گیرش اینه که به معراج برای چه از آل رسولی اونجا به کوتاه مه بلند راج کشیده است، اما تو مصرع دوم رخ ما رو کوتاه خه کوتاه ماه کشیده است. وسطی اینجا بلند بود اما اونجا کوتاه بود.
این در کل وزنش
یکیه؟ اصلا که برای عرض کردم یه چنین تفاوت هایی گاهی اوقات معفوه، یعنی اهل فن مواردی اجازه میدن کمی تفاوت وجود داشته باشه.
در کل وزنشون یکی نیست ولی خاطر کشیدن مثلا یک حرف وزن یکی میکنن.
یک کارش میکنن دیگه. آره بحثای داره یه جایی درستش میکنن. خب حالا برگردیم به بحثمون. چند ثانیه غیبت دوستمون حالا پر کردیم. ثم زیادت العمدیت تصور على وجوه، زیادی عمدی شقمت سه تا حالت داره. یه حالتش اینه که طرف اون جزی که زائد میکنه میگه این یه جز مستقل علاوه بر اون، میگه یه دونه رکوع که عمد داشت انجام دادیم، من یک رکوع دیگه هم انجام میدم. به قول ترکا چختان ضرر جمع است، از زیادی ضرر نمیاد. کمش که نکردیم زیادش کردیم، عیب نداریم. کمش میکردیم یه چیز، اون ملعون نماز صبح و چهار رکعت خوند، معلومه دیگه خدا لعنتش کنه، بعد گفت که میخواید بازم بخونم براتون نماز صبح، هرچی میخواید بخونم. این یه حالتش که میگه یه دونه جز انجام داده، یه جز هم به عنوان یک جز مستقل اضافه میکنه. حالت دومش اینه که میگه نه، همه این چند تایی که من انجام دادم همشون با هم یه جز هم. من میتونستم یه دونه از من رکوع خواسته بودن، خب یه دونه رکوع انجام میدادم رکوع بود، من دو سه تا رکوع انجام دادم، اینا همشون با هم دیگه باز رکوعن. میدونید یعنی کنده ها میگوید اون جز ماهیتش باید انجام میشد و اون ماهیتش هم نسبت به افرادش چیه که یکی باشه یا چند تا باشه علی سواه، این به این شکل اعتبار شده. همه چندشون که انجام بدم شبیه این مطلب رو، شبیه این عرضم که برخی از بزرگان در مورد تسبیحات اربعه گفتن دیگه، گفتن که تسبیحات اربعه واجب، اما شما واجب مخیره، میتوانید یکی بگی بگید سه تا بگید، سه تا بگید به وسط وجوبه، یه دونم بگید به وسط وجوبه، به این شکلش. این یه چیزی شبیه به اونه، شبیه به اونها دقیقا نیست. حالت سوم اینه که اون جزء زائد رو به جای جدا، یعنی یکی گفته بعد میگه به جای اون اینم اضافه میکنه. حالا مثالش چند تا مثال متفاوت داره تو متن عرض هم کرد، مثلا سوره رو گفته بعد میگه ای خدا امروز مثلا نماز ظهر جمعه رو من چرا مثلا با قل یا ایها الکافرون خوندم، باز جمعه میخوندم با منافقون میخوندم. یکی هم اضافه میکنه میگه خدایا اون قلی عیال کافرون رو پاکش کن، به جاش این سوره مثلا جمعه رو مثلا به جاش بذار، مثلا انا انزلنا پاکش کن، خدایا سوره جمعه رو به جاش بذار، سوره منافقون رو به جاش بذار که ثواب بیشتری داره، به این نیت داره میخونه. خب متن رو بخونیم، این تقسیماتش لیستر تو متن عرض میکنه. ثم زیادت العمدیت تصبر على وجوه احدها ان یزید جزءا من اجزاء الصلاة به قصد کون زائد جزءا مستقلا کمال و اعتقد شرعن او تشریعن ان الواجب فی کل رکعت رکوعان که سجود. میگه من قائل به عدالت هستم، حالا که خدا گفته دوتا سجده بکن، من دلم نمیاد یه دونه رکوع بکنم، دوتا رکوع میکنم که با سجده ها دو طرف ترازو مثل هم باشه. خب
چون اینجا از معنی جاهایی که داریم سمرش توی فقه خیلی میبینیم، سمرهی بس خصوصی.
چرا؟
چون مثلا که چی میشه مثلا یک دوتا سجده بشه، یک دوتا رکوع بشه، اینا چی میشه خب بشه؟
این همه بحث اصولی دیدید همش هم ثمره داشته.
نه اینا خیلی یه آدم منموس داره، یعنی مبتلا بهتره
چرز کنم نه با این طور هم
خیلی قضیه به این
عرض کنم که یه بنده خدایی اومد پیش من گفت حاج آقا مسافرم، میدونستم که باید نماز دو رکعت بخونم، ولی نگاه کردم دیدم نماز جماعت به این عظمتی، گفتم میبارون از رماره نماز جماعت به این عظمت حرم حضرت معصوم سلام الله علیه، ما عمری به هر حال این برون بر بودیم، الان یه بار توفیق شده نماز جماعت بخوریم، اونم در حضرت معصوم با این مردم با این تعداد جمعیت، دلم نیمد دو رکعت بخونم، بعد چهار رکعت خوندم. به هر حال این بنده خدا الان چند رکعت خونده؟ هیچی نخونده دیگه، صفر. خب حالا از اینجا ولی ما داریم دیگه، عرضم که نماز آیات خودش پنج تا رکوع داره، ولی روایاتی داریم که آقایون فتوا ندادن در نحوه نماز آیات که هم چهار تا سجده ایش، ولی جو جده کردم میتونی روایات خاصی داریم در مورد نحوه نماز آیات که کم و زیاد داره با اینا. خب لذا ممکنه کسی از اینجور کارا بکنه. حالا این یا اعتقاد شرعیه یا تشریعیه، اینی که مراد از شرع یا تشریع چیه بحثه. اون چیزی که بطبن به نظر میرسه و برخی از شبه هم همینه گفتن، غیر از این هم گفتن البته، که منظور از شرع اینه که شخص دلیل رو بد فهمیده، تو دلیل مشکل داره، مثلا روایت خوب متوجه نشده و فکر میکنه که باید اینطور باشه، یعنی به عنوان یک تعبد درست شرعی میخواد کاری رو بکنه ولی غلط داره برای فهم کرده و داره انجام میده. تشریع یعنی که داره خودش میگه شرع باید اینطوری باشه، به گرده شریعت داره اینو میذاره، اصلا به خودش حق میده که عرضم که میبادیم و در این حال منافات با قصد قربت هم نداره. این واسه عوام پیش میاد، این تشریع عوام گاه قد یک چیزهایی رو تشریع میکنن توش قصد قربت هم میکنن، بهش میگه که آقا وظیفت تیمم بکنی، میگه آقا من به دلم نمیچسب، میگه بابا اصلا آب که برات ضرر داره حرام تو غسل بکنی، میگه نه من باید غسل بکنم، من با تیمم به دلم نمیچسته. خب این آدم غسلش قصد قربت توشه، روزه میگیره اما روزش چیه؟ در این حال که حرامه و تشریعه میدونه باز قصد قربت هم توش میاد، نیزان زیر باره نمیره. این باز تمام شده تشریع اینجوری ما داره. در بحث ما هم حالا آقای این مثالی زدن، مثال میگه آقا بهش میگه که بابا مرجع تقریت اینو گفته، میگه من پدر مادرم باید اینو یاد دادم، از مخ این نمیشه در بود که با پدر مادر خدا رحمتشون کنه، با یه چیزی که به یاد دادن حجت نیست که، ولی این عوام جماعت اون چیزی که پدر مادر بهش یاد دادن این رو به عنوان یک حجت شرعی اقوای از فتوای مرجع تقلیدش قبول داره، منافات هم با قصد قربت نداره.
یعنی
معمولا
این دارم مثلا مواقعی مقابلت میکنن تایی شم قبول کنن باز کنن باشه
آره
باشه باشه باشه
آره یعنی این رو شما استباد نکنید که ها قصد قربتش کجا رفت، اینکه مثلا باطل شد نمازش، نه در این حال که قصد قربت داره به نمازش از این جهت قصد قربت مشکل بر نمیخوره، ولی داری تشریع میکنه تو نمازه. حالا یه چیزی میگم بخندید، یه بند خدایی تعریف میکرد با واسطه قدیما خب این حمامای عمومی که بودن، میگفت تو حمام عمومی مثلا رفته بودیم صبح برای غسل و اینا، دیدم از این اتاقک بغلی یه صدایی میاد، طرف میگه که غسل حیض میکنم قربت الله. میگه من با خودم گفتم خدایا نکنه ساعتش اشتباهی مدم، نکنه ساعت حمام خانم هاست، چی میشه آبروریزی اوضاعی میشه. ولی بعد مثلا بیرون اومدم و اینا دیدم نه آقایونم و ساعت آقایونه و بقیه مردن. میگه منتظر شدم تا این بنده خدا بیاد بیرون. این بنده خدا اومد بیرون، دیدم یه مردیه. بهش گفتم که تو داشتی نیت قصه چی میکردی؟ معلوم شد که این بنده خدا احکام شرعی شد تو بچه که مامانش بهش یاد داده، مامانش بهش یاد داده احکام شرعی رو. خب مامانش هم قصه حیض به ایجاد داده، طرف به جایی که نیت قصه جنابت بکنه قصه حیض نیت میکنه. اومده صبح مثلا قصه کن. برای مردم از اینجا چیزه دارم، برای تو عبا میره پیش میاد. یه حالا چون وقت نگذره رد میشه. پس بین شهر و تشریف فرق این چنینی میتونه باشه. اصلانی ایق صدا کفن مجموع زائد و مزید علی جزءا واحدا. میگه زائد و مزید جز... نه اینکه جزء واحد یعنی با هم دیگه یه جزء انا فرم، نه منظورش این نیست. این نیست که میگه که آقا جان من باید مثلا کنده و هر رکوعی که انجام میدم هر رکوع 50% واجبه، نه منظور این نیست. منظور اینه که طرف نیت میکنه میگه آقا من یه دونه رکوع هم بکنم امتثال امر کردم، دو تا رکوع هم بکنم بازم امتثال امر کردم، چون امر به رکوع که شده این عرضم که صدق هم بعد یک رکوع اون رکوع واجب صدق میکنه، هم بعد دو تا رکوع اون رکوع واجب صدق میکنه. گفتم مثل نظری که اشتباه نکنم مرحوم سبتابوس از ایشون نقل شده در باب قرائت رکعت سوم و چهارم که ایشون فرماین شما یه دونه تسبیحات اربعه هم بگید اون واجب همونه، سه تا هم بگید اون واجب همانه. کما لو اعتقد ان الواجب فی الرکوع الجنس، اونی که در رکوع واجبه جنسه، از صادق علی الواحد و المتعدد. این هم بیحالتش. از صادق ایعتی به زائد بدلن ان المزید علی بعد رفع الید ان. میگه که آجان مزیدان علی و از اون رفع الید میکنن، خدای اونو پاکش کن اینو به جاش بنویس. اما اقتراحن، خب یعنی که از خودش داره این کارو میکنه یا به خاطر اینکه اون اولی فاسد بوده، اولی فاسد بوده، مثل اینکه مثلا سوره رو خونده بعد میگه که تجویدش درست نبوده، من صادش رو درست نگفتم، عینش رو درست نگفتم، خب بگه خدایا اونو پاکش کن یه سوره دیگه دارم میخورم، سوره رو عوض کن یه سوره دیگه میخورم. خب میرسیم اما اقتراحا چطور؟ کمال ابو قره از صورتن ثم بدا له فی الاثناء و بعد الفراغ و قرأ سورة اخرى. خب
چی بدا له؟
بدا له برای این شخص که نیتش و تصمیمش عوض شد، یه سوره خون در اثناء همین سوره اول یا بعد از تمام سوره اول تصمیمش عوض شد. بدا له، بدا یعنی عوض شدن تصمیم دیگه،
بدا یعنی روشن شد.
نه بدا که میگید در مورد خدا میگید واسه خدا بدا شد تو کلام یعنی چی؟
اون عین نداره؟
نه خیلی
نه، ولی معنیش
شما چطور کلام خوندید؟
معنیش معنی آشکار شدن بدا
با هم نه جمع میشن دیگه، کسی که تصمیمش عوض میشه یعنی تصمیم جدیدی جلو چشش میدرخشه، اون تصمیم قبلی رو میندازه پشت سرش که نبینه، یه تصمیم جدیدی میاد جلوش که ببینه.
همین که زمونیت همین بسید بدا
به معنای زهره با این معنا اینا یه چیزن، از لغوی فرق ندارن. اونی هم که در مورد خدا جیغ و داد متکلمین روشه با اون حیثیت اینه که میگن تسلیم خدا عوض شد میشه یا نمیشه. اون در توجیه اون موضوع تو پاسخه دیگه، تو پاسخ کار ندارم، شبهه رو خواستم بگم. اون پاسخ ماجرا است که میگن در مورد خدا این نیست،
پس این بدالنهایی عوض میشه،
این تسلیمش عوض شده. میگه یه تسلیم جدید براش پیش اومد، میگه خدا یه سور دیگه. حالا یه لغرض دنیاویه کل فضیله گفتم، مثلا شب جمعه است یه سوره خون، بعد میگه خدایا من چرا کوثر خوندم؟ سوره مثلا جمعه، سوره اعلا، اینا رو چرا نخوندم؟ قدیما طلبه هم گاهی خود از این مستحبات انجام میدادن، الان به نظرم دیگه مثلا متروک شده. خیلی از این کارا بخوای بکنی مردم اعتراض میکنن. الان بخوای مثلا سوره جمعه بخونی، مثلا چه خبره نمازمون طول کشید؟ سوره کوچیک یه صفحه و نیم، مردم حال نداره. خیلی مردم عجیب خیلی تنبل شده، ما نسبت به معنویات حال نداره.
خود
طلبام حال نداره. آره مقدار تعقیب بگویی، مقدار دعا بخونی، زود گوشی، یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زود گوشی در نمونه پیام جدید ماده یا نهیم. پیغمبر تو نماز مغربش روایت داریم مثلا گاهی اوقات سوره نعم سوره تور میخونده، سوره تور، با اینکه حالا نماز مغرب رو زیاد نوعا تورش نمیدن نماز مغرب، بله تو نماز عشا میگن فرصت خیلیه، نماز مغرب خدا میگه سوره تور داریم روایت خونده باشن. من دیدم اینو روایتش مثلا بقره خوندن الان مثلا قابل تصور نیست، مثلا قدیمی قابل تصور بوده، سخت بوده ولی قابل تصور بوده.
چرا؟ این همه سوره
داری که خوارش که قیام کردن زمان بنی امیه، یکی از زنهای خارجی گویا نذر کرده بود که اگر تونستن کوفر اینا رو فتح کنن تو مسجد یه درکت بخونه با بقره و آل عمران. اینطوری مثلا چه عجیب غریبی نبوده برای شفرانی بزنان. شنیدم، اما اینو خیلی شک دارم، ولی شنیدم که اولین نماز مسجد اعظم آیت الله بروجردی با بقره خوندن. اینو شنیدم. روایت داریم حضرت امیر در زمان خلافتشون یه نماز آیات خوندن با 5 تا کهف و 5 تا انبیا. با 5 کهف و 5 انبیا. خب اب دنیاویه یا نه یه غلط دنیاویه، مثلا یه سوره شروع کرده برعکس، سوره جمعه رو شروع کرده وسط های سوره جمعه میگه ای خدا پیامت اومد عجله دارم، نظرش عوض شد سوره جمعه رو کرد کوثر، میگه خدا یه سوره جمعه رو پاکشون کوثر
نماز باید که 5 تا سوره داره باید با هر تو همدم بخونن.
آره دیگه، اگر سوره رو به آخر برسونه قبل از رکوع بعدی باید هم
کامل
بخونه،
اگر نصفه
کنه
یه
همتا درش. ببینید اگر وسط ها مثلا شما حمد خوندی، دو آیه از نانزان آفید علیه تعالی قدر رو خوندی، میری تو کو پا میشید، 3 آیه میخونید دیگه حمد نمیخواد، میری تو کو. ولی حالا که تموم شد برای رکوع بعدی دوباره باید یه حمد بخونید مجدد میتونید، اگر سوره تا آخر بخونی باز باز رکوع بعد دوباره حمد میخواد. اما اون رکوع پنجم آقای میفهمن احتیاطاً سوره رو باید با آخر برسونه، وسط سوره رها نکنه، سوره رو با آخر بخونه برسونه و بعد بره رکوع پنجم انجام بده. خب و این مال ایقاء الاول علا وجه فاسدن به فقد بعد شروع، یا اقتراحی نیست که از خودش خواهد تصمیم بگیره، نه میگه که اون اولی خدای مثل این که فاسد بود، خدایا اونو پاکش کن یکی دیگه. حالا مثل این که اینو بنده این از بنده است، این قسمتش گاهی وقت احراز میکنه فاسده، گاهی وقت هم نه احتمال میده که فاسده. اینایی که این وقت تو تجوید حساسن بعد وسواس اگه برسه که نه این باید اعتنان نکنه، اما گاهی وقت هم نه بعد وسواس نمیرسه، خونده میگه شاید تجویدش مثل این که گیر داشت، خدای اونو پاکش کن یه سوره دیگه میخونم که توش مثلا عین نداره، یه سوره بدون عین میخونم که خیالم راحت باشه. مثلا این یه حالتشه که خیالش میخواد راحت باشه، میگه من تلفظ عینم گیر دارم. گاهی وقتا نه، احراز میکنه که اون اولی فاسد بوده، یکی دیگر را جایگزین میکنه. که این یعطیه به بعض الاجزا ریاءن او ما عدم طمأنینه المعتبرت فیها ثم یبدو له فی اعادته علی وجه سیئه. البته عنایت داشته باشید این که زیادی جز حالا اگر ریایی شد همون لحظه نمازش باطل میشه یا نه، اگر دوباره بیاد و با سوره خالصانه جایگزین بکنه تامل اجزاء و شرایط و نمازش درسته. ظاهرا ما با این معنا داریم حرف میزنیم. اما اگر گفتیم که همون لحظه اول که مرتکب ریا شد نمازش باطل شد، اون وقتی که فرصتی برای این که بخیه بزنه نیست، وصله بزنه نیست. نه، این وصله زدن مال جایی که بگیم با ریا نمازش باطل نشده. بحث دیگه حالا در مورد مبتلیت ریا بحث، حرمت ریا ظاهرا توش بحثی نیست، اما در مبتلیت ریا بحث. خود
ریا میگن بعضی جاها ریا حرام نیست بلکه خوبه.
نه، اینجا منظور ریایی که مفسده، ما اینو داریم صحبت میکنیم دیگه، بحث ریای مفسد رو صحبت میکنیم. اون ریاهایی که حالا گفتن گاهی اوقات اشکال داره، اون محل بحثه، اون خیلی بحث ریا بحث پیچیده‌ایه، حالا جای جنبری داره، حالا اونم جای بحث داره به منظور چیه بماند. بله،
تو این نماز هم خود هستی که از علمان جایی کشتی بود که یکی از ادیان دیگه بود، بعد اون خیلی مشغول عبادت بود، بعد با این عالم شیعه هم برای اینکه مثلا نشون بده مثلا از صبح تا شب تو کشتی مشغول نماز شد، مثلا رفت اینجا یکم ببیننش مثلا از صبح تا شب.
این خیلی شیعه نیست، ریا لغوی هست، اما اون ریایی که موضوع عدله باشه نیست. این خیلیش اینه، ریا موضوع عدله این نیست، یعنی این همین کارا برای خدا داره میکنن. گاهی آدم حالت طولیه، یعنی نیتای طولی وجود داره، مثل نماز استیجاری که به خاطر پول انجام میده، اون عرضان که به خاطر پول قصد میکنه که برای خدا نماز بخونه. ولی اصل این که ریا مفسد باشه از بیخ محل مناقشه است، یعنی کسی از اول تا آخر نماز رو هم ریا انجام بده، نه اینکه فقط برای غیر خدا، اون که باطل مروشن، یعنی هم خدا و هم غیر خدا، اینکه از اول تا آخر نماز هم خدا هم غیر خدا رو در نظر بگیره، فساد نماز اجماعی نیست، اختلاف توشن، اما حرمتش اجماعی. خب این صورت مسئله. حالا رسیدیم به بحث احکام. اما زیادت و علل و چل اول، اون زیادی وجه اول که اعتقد شرعن او تشریعن که در هر رکعتی رکوعان باید انجام بده، فلا اشکال فی فساد العباده اذا نوا ذلک قبل دخول فی الصلاة او فی الاثناء. حالا فرض میکنه از اول نماز دوازده، فکر میکنه اجزاء نماز یازده جزه، ایشون از همون اول گفته خدایا من نماز دوازده جزه، یا نه بسطا ببین بسطای حمد سوره گفت که ما که داریم رکوع میکنیم یا رکوع اول هم ممکنه کرد، یاده یه دوتا رکوع بکنم بعد برم سجده. به هر حال این کاری که ایشون داره میکنه، این نمازش فهمت باطله، به خاطر این که معطی و به مأمور بشی قطعا موافق هم نیستم. فرض کنید که مأمورم به 11 جز بود، ایشون معطی و بهش 12 جز بود، اون مثل هم نیستم دیگه، باطله. لأن ما اتا به، این نکتهش مهمه، و قصد الامتصال به و هو المجموع المشتمل على زیاده غیر مأمور به، ایشون گفته من امر خدا رو با این میخوام انجام بدم و فرضم اینه که این مأمور خدا نیست، و ما امر به و هو ما اتا تلک زیاده لم یقصد الامتصال به. و اما الاخیران، اما اون دوتای بعدی، بله این دوتای بعدی رو بخوایم وارد بشیم میشه وارد شده، حالا عرض کنیم تا برسیم حالا فرصتی یک دقیقه. اما الاخیران اگه اون ثانیه ثالث مقتضل است عدم و بطلان عبادت فیهما. چرا؟ چون این بند خدا اون چیزی که قصد کرده معتیون بهش بشود مصداق امر خدا اون کم و زیاد نیست. میگه خدا تو گفتی نماز 11 جزی، اینی هم که من انجام میدم 11 جزیه، بعد یکی از اجزا من قبول دارم خدایا، من یه جز بخواستم، ولی خب من فکر میکنم اون یه جز جنس رکوعه، تعدادش یکی باشه یا دوتا باشه اجزای من زیاد نمی کنن. اینو دقت بکنید، این شماره اثانی مقدار ظریفه. توی این اثانی برخی به شیخ اشکال کردن، گفتن که اثانی که قطعا باید باطل باشه، این هم مثل اوله، این کرده 12 جز در حالی که شما میگید مأمور بشه 11 جزه. نه، این دقت نکردن این بزرگوار، شیخ دقت کرد. شیخ میگه درست دوتا رکوع کرده تو اثانی، اما فرضه که دوتا رکوع رو فردهای رکوع و جز نمیدونسته، جنس رکوع و جز میدونسته به شکل لا به شرط. اگر این 10 تا هم رکوع بکنه میگه خدایا من چه یه رکوع بکنم چه 10 تا رکوع بکنم افراد رکوع داره زیاد میشه، ولی اون جزئی که بهش هم تعلق گرفته که جنس رکوعه که زیاد نمیشه. جنسی که در همه اینها این به اون به کلیه طبیعی ربط نداره ها، اون کلیه طبیعی چه ما بگوییم در هر فردی یک کلیه طبیعی وجود داره، چه بگوییم برای همه افراد یک کلیه طبیعی وجود داره، اونو ما اینجا کار نداریم. میگیم اونی که امر بهش خورده به اون قیل، میگوییم اون چیزی که به عنوان جز اعتبار کرده خداوند متعال بهش امر کرده، اون این قابلیت را دارد که در یک فرد و در 10 فرد یکی باشد. هر رجل همدانی ما اونو میگیم، ولی با این لحاظ بطر اعتبار خدا گفته من از تو جنس رکوع میخوام. خب جنس رکوع من تو یه دونه به فرد ایجاد بکنم و 10 تا فرد ایجاد بکنم، یه دونه جنس رکوع برای خود ایجاد کردم به این نیت، خب این آدم معتیون بهش الان همون 11 جزئیه، مأمورم بهشم 11 جزئیه. لذا شکمات اینجا مثل قسم اول نیست. حالا میگه که آقا ایشون یه فرد اضافه انجام داده، مثلا این حکمش چیه؟ شبیه خب ها، این الان برگشت به اون بحثی که ما سابقا گفتیم. شما الان دارید بگید من شک دارم، من شک دارم در این که این فرد صحت نماز مشروط به نبودنش بوده. ما سابقا گفتیم چند جلسه قبل گفتیم اگر شما در یک شرط شک بکنید از عدم شرطیت صفحه 359. خب اونا رو بیاری و بحثای شک در مانعیت، شک در قاطعیت، همین هست دیگه، همون بحث. ما اونجا قائل شدیم به براءت، ما قائل شدیم به براءت، درست اقل اکثر ارتباط شد براءتیه هم در جز هم در شرط. و اما الاخیران هم مقتضى الاصل عدم و بطلان العبارت فیهما لان مرجع ذالک الشک الى شک فی مانعیت زیاده و مرجعها الى شک فی شرطیت عدم ها، هم توضیح عرض کردن. و قد تقدم ان مقتضى الاصل فیه البراءه. حالا خب بحث بعدی دیگه طول داره، بمانه صلوات خدفن.